با اعلام ساعت 23 توجه شما را به خبرهای رادیو فردا جلب می کنم. علی خامنه ای برای اولین بار پس از جنگ ایران و اسرائیل در یک مراسم عمومی حاضر شد. کارشناسان سازمان ملل متحد از ایران خواستند پس از آتش بس حفاظت از حقوق مردم را بر سرکوب ترجیح دهد. و یک روزنامه ایرلندی میگوید ایران و حزب الله در مزان اتهام دست داشتن در قاچاق کوکائین در این کشور هستند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. رسانه‌های ایران تصاویری از اولین حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک مراسم عمومی از زمان آغاز جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل را منتشر کردند. او شامگاه شنبه 14 تیر ماه برای شرکت در مراسم عزاداری شب عاشورا در حسینیه بیت رهبری حاضر شد. رهبر جمهوری اسلامی از روز 23 خرداد و حمله غافلگیرانه اسرائیل که آغازگر 12 روز حملات هوایی متقابل بود، فقط پیام‌های ویدئویی منتشر کرده بود و در انظار عمومی ظاهر نشده بود. پیش از این رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی اظهار داشته بود که مانع از کشته شدن علی خامنه ای شده است. تاکر کارسون، مجری سابق فاکس نیوز و از چهره‌های رسانه‌ای راستگرا در آمریکا، روز شنبه اعلام کرد با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفتگو کرده و آن را به زودی منتشر می کند. او که به جریان محافظه‌کار حزب جمهوری خواه نزدیک است و در ماه‌های اخیر از مخالفان حمله به آمریکا به ایران بوده و بعد از جنگ 12 روزه نیز از مشارکت آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد کرد، می‌گوید گفتگو با مسعود پزشکیان از راه دور و به واسطه مترجم انجام شده است. آقای کارسون در ویدئویی که در شبکه ایکس منتشر کرد گفت احتمالاً نمیتوان از همه پاسخهای رئیس جمهوری ایران باور کرد، اما مخاطب خودشان باید تصمیم بگیرند که حرفهای او را باور کنند یا نه.
Now can you believe everything you hear from the president of Iran? Probably not. But that's not the point. The point is you should be able to decide for yourself.
تاکر کارسون همچنین گفت برای سومین بار از نخست وزیر اسرائیل دعوت به مصاحبه کرده و امیدوار است که بنیامین نتانیاهو با این درخواست او نیز موافقت کند. کارشناسان سازمان ملل متحد از سرکوب در جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز جنگ با اسرائیل در 23 خرداد ماه و آتش بس متعاقب آن ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان گفتند وضعیت پس از درگیری نباید به فرصتی برای مقام‌های ایرانی جهت سرکوب مخالفت و افزایش سرکوب تبدیل شود. در بیانیه این کارشناسان با غیر قانونی خواندن حملات نظامی از سوی اسرائیل و آمریکا آمده است که آنها نگرانی خود را در مورد گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها، ناپدید شدن‌های قهری و بازداشت‌های گسترده در ایران ابراز کردند. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل می‌خوانیم از 23 خرداد ماه تا کنون طبق گزارش‌ها دست کم 6 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند که از جمله آنها 3 مرد کرد بودند. صدها نفر از جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، اتباع خارجی به ویژه افغان‌ها و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند بهائیان، کردها، بلوچها و عربهای اهوازی به اتهام همکاری یا جاسوسی بازداشت شدند. کارشناسان سازمان ملل از اظهارات رسمی مقامهای ایرانی مبنی بر تسریع محاکمه ها به اتهام جاسوسی ابراز نگرانی کردند، زیرا این موضوع افراد را در معرض خطر فزاینده اعدام یا مجازات بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه قرار می دهد. این کارشناسان گفتند پس از آتش بس جهان با دقت نظاره‌گر است تا ببیند مقامات ایرانی با مردم خود چگونه رفتار می کنند. این یک معیار تعیین کننده برای تعهد ایران به حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهد بود. کارشناسان سازمان ملل می گویند در این مورد با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تماس بودند. یک روزنامه ایرلندی به نقل از مقام‌های این کشور نوشت عناصری از حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن در گروه حزب الله لبنان در وارد کردن کوکائین به ارزش 157 میلیون یورو به خاک ایرلند دست داشتند. به گزارش آیریش تایمز، مواد مخدر با یک کشتی فلبر با پرچم پاناما در سال 2023 به آبهای ایرلند منتقل شد. دستگاه امنیت ملی ایرلند با دریافت اطلاعات این کشتی را در سواحل کورک رهگیری کرد. در جریان این عملیات 2200 کیلوگرم کوکائین، بزرگترین محموله کشف شده در تاریخ ایرلند، ضبط شد. روز جمعه 13 تیر ماه 8 نفر از خدمه کشتی متیو و قایق ماهیگیری کاستل مور که قرار بود کوکائین را منتقل کنند به جرم داشتن مواد مخدر در دادگاه جنایی ویژه به حبس‌های بین 13 سال و نیم تا 20 سال محکوم شدند. در دادگاه این افراد مطرح شد که یک حلقه بزرگ ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران در این عملیات دخیل بوده است. بنابر گزارش سازمان امنیت ملی ایرلند و پلیس بین الملل اینترپل، معتقدند که عوامل سپاه یا کسانی که از طرف آن عمل می کردند به همراه حزب الله در تأمین مالی و سازماندهی عملیات قاچاق همکاری داشتند. به طور خاص آنها معتقدند که دو ایرانی که روز گذشته از سوی دادگاه جنایی ویژه زندانی شدند، یعنی سهیل جلوه 51 ساله و سعید حسنی 39 ساله، با حزب الله لبنان مرتبط هستند. آنها همچنین معتقدند که یک مرد از امارات متحده عربی که این عملیات را از دبی اداره می‌کرد با این گروه شبه نظامی مرتبط است. این مرد که از نام کاربری کاپیتان نوح برای برقراری ارتباط با خدمه استفاده می‌کرد، همچنان در امارات متحده عربی به سر می‌برد. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، با انتشار پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که در تماس با دو وزیر کشور و دادگستری لبنان خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای دستگیری اعضای گروه حزب الله لبنان شده است که در خیابان‌های بیروت مسلح ظاهر شدند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
نواف سلام، نخست وزیر لبنان، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در تماس با دو وزیر کشور و دادگستری خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای دستگیری اعضای گروه حزب الله شد که در خیابان‌های بیروت مسلح ظاهر شدند. جمعه 13 تیر ویدیوهایی از حضور مسلح اعضای حزب الله در مراسم عزاداری محرم در برخی خیابان‌های بیروت پایتخت لبنان منتشر شد. این ویدیوها در فضای سیاسی لبنان جنجال آفرید. از جمله ابراهیم نمنه، نماینده پارلمان لبنان، که در این باره نوشت حمل سلاح در محله‌های بیروت نمایشی بی‌دلیل برای ترساندن مردم و نگاه داشتن شهر در اسارت سلاح بی‌ضابطه است که به هر بهانه و نامی باشد قابل پذیرش نیست. این اقدام اعضای حزب الله در حالی صورت می‌گیرد که توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، طرحی برای خروج کامل اسرائیل از جنوب لبنان و آغاز کمک‌ها برای بازسازی این کشور ارائه داده که شامل خلع سلاح حزب الله می‌شود. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، آمریکا آن را تروریستی می‌داند. پیش از این نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله، در یک سخنرانی گفته بود ما تن به تسلیم سلاح نمی دهیم. جنگ سال گذشته میان اسرائیل و حزب الله به کشته شدن شمار زیادی از اعضا و فرماندهان این گروه و در رسانه‌ها حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله، انجامید. اکنون نیز با وجود توافق آتش بس، حملات گاه و بیگاه اسرائیل به برخی مواضع حزب الله ادامه دارد.
و اما ادامه خبرها. به گفته اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقاط توزیع کمک‌های مورد حمایت آمریکا و اسرائیل در غزه به مکان‌های کشتار تبدیل شده است. این نهاد اعلام کرد که در فاصله یک ماهه از 6 خرداد ماه تا 6 تیر ماه حدود 509 مرگ را در نقاط توزیع کمک‌های بشر دوستانه غزه ثبت کرده است. بشنویم از راوینا شامدسی، سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد. So the latest figures that we have recorded 613. بنابر آخرین آمارهایی که در اختیار داریم، 630 مورد قطر را در نقاط توزیع کمک و هم در نزدیکی کاروانهای بشردوستانه ثبت کردیم. روز سه‌شنبه بیش از 160 سازمان غیر دولتی با انتشار بیانیه مشترک خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به فعالیت بنیاد بشردوستانه غزه شدند. با تشکر از همراهی شما، بخش بعدی خبری ما در ساعت 24 خواهد بود.